الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بالغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى چه کنم میل تماشای تو داره از ذر زیانی نرسد مهر فلک را من ذر ناچیز و تمنای تو داره از قبر و قیامت نبود بی مهر و سنگ زیرا که به دل مهر و تولای تو داره یوسف زهرا سر بازار محبت با طرف کلافی سر سودای تو دارم وقتی یوسف آوردم سر بازار مصر بفروشم همه سرمایه دارا اومدن یوسف بخرن دیدن آخر صف خریدار پیرزنی با قد خمیده ایستاده کلاف نخی هم به دست داره گفتن تو چرا اومدی؟ مگه نمیبینی یوسف چقدر عاشق داره؟ گفت من میدونم یوسف به من نمیدهد، اما منم به امیدی اومدم نامم و جزو خریداران یوسف بنویسم. عزیز زهرا خودم هم میدونم تو رو به من نمیدهد، من آلوده کجا و سال تو کجا؟ اما منم به امیدی اومدم تو صف عاشقان تو نشستم، نام منم بنویسم. محرم شدم پی طواف آمدم، از بار گناه به اعتراف آمدم، خود را به صف مشتریان زدم، اون پیر زنم که با کلاف آمدم، برای سلامتی وجود اقدس ولی است و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی. انک لعلی خلق عظیم. عرض شد قرآن کریم هیچ یک از خصوصیات پیغمبر را به عظیم بودن یاد نمی کند مگر خلق حضرت را، به درستی که تو بر خلق عظیم هستی، صاحب خلق عظیم می تواند انسانهای بدخلق را به صفات خوب الهی متخلق کند، صاحب خلق عظیم می تواند مأموریت پیدا کند بشر را تزکیه کند و به مکارم اخلاق برساند. در روایات شریف خصوصیت‌های پیغمبر نقل شده است. مقداری از خصوصیت‌ها و حالات اخلاقی پیغمبر را از مناقب عرض کردیم. در یک دسته از روایات شریف داریم کسانی که با پیغمبر معاشر بودند، نکات لطیفی را از حالات پیغمبر اسلام نقل کردن. در روایت دارد ان ابن عباس قال، ابن عباس می گوید کان رسول الله اجود الناس بالخیر، پیغمبر در کار خیر از همه جود و کرمش بیشتر بود، و کان اجود ما یکون فی شهر رمضان، در ماه مبارک رمضان پیغمبر از همه بذل و بخششش بیشتر بود. انس ابن مالک میگوید خدمت رسول الله 10 سنین، 10 سال خدمتگزار پیغمبر بودم، والله ما قال لی افن قطو، به خدا قسم در طول این 10 سال پیغمبر 1 مرتبه به من اف نگفت. خادم حضرت بودم و یک بار پیغمبر به من عفو نکرد، توهین نکرد، جسارت نکرد، ولا قال لی بشیء لما فعلت کذا و هل لا فعلت کذا. یک مرتبه در طول این 10 سال به من خورده نگرفت و نفرمود چرا این کار را کردی و چرا این کار را نکردی. چقدر این اخلاق جذابیت داد. 10 سال انس ابن مالک میگه محضر پیغمبر بودم، یک بار به من اوف نگو. و در طول این 10 سال رسول خدا یک بار من نگفت چرا این کار رو کردی، چرا این کار رو نکرد. اینها برای ما درس است. ما از زیر دستان خودمون دائما ایراد میگیریم، اهانت میکنیم، زبان ملامت داریم، گاهی تحقیرشون میکنیم، تحقیرهای بیجا روی عصبانیت، که اینها آثار سوی در زندگی فردی و اجتماعی ما ایجاد میکنه. مده بود فردی پیش مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط رضوان الله تعالی علیه، اونگونه که نوشتن در کتبی که حالات ایشون رو نقل میکنن، گفته بود مدتی به درد پای شدیدی مبتلا شدم، هرچی مداوا میکنم خوب نمیشود. خب مرحوم شیخ اهل باطن بود، اهل معنا بود، فکری کرده بود، فرموده بود که منشی محل کار شما مطلبی رو برای تایپ کرده بود، او علویه است، سیده است، چون بدخط تایب کرده بود تو جلو دیگران به او اهانت کردی و بر او خورده گرفتی، دل اون سیده را آزرده ای، تا دل او را راضی نکنی مشکل تو حل نمیشه. آزردن دیگران آثار در زندگی ما دارد. مرحوم آخوند ملا علی همدانی علی الله مقامه که از بزرگان علما بودند، فرمودن رفتم مشهد الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا، رسیدم محضر عالم با کرامت مرحوم شیخ حسنی نخودکی علی الله مقامه، به او گفتم مرا نصیحت کن، موعظه کن. ایشون فرمودند مرنج و مرنجان 2 کلمه است، اما یک دنیا حرف دارد. مرنج و مرنجان، اگر خواهی نرنجی در حضور رنج و ناکامی، مرنجان و مرنج و هر که رنجاند مرنجان. یک بار پیغمبر در طول 10 سال بر خادم خود خورده نگیره، یک بار به او اوف نگفت. حالا افطار ماه مبارک رمضان همسرت برات غذا درست کرده، نتونسته غذا رو بچشه، مقدار شور شده یا کم نمک شده، اولین قاشق غذا رو که میل میکند این آقایی که ادعای تدین هم دارد، دم افطار چه حرف هایی میزند و چگونه این همسرش رو آزرده میکند. در حالات حضرت دارد، ملا محسن فیض در مسجد البیضا نقل کرده است، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طویل از سکوت. پیغمبر سکوتش طولانی بود، صحبت غیر ضروری نمی کرد. لا یتکلم فی غیر حاجته، در هنگام ضرورت حرف می زد و الا ساکت. ولا یقول المنکر، ناپسند هیچ وقت نمی گفت، منکر زشت حرف نمی زد. ولا یقول فی الغضب و رضا الا الحق، در حال عصبانیت و در حال شادی سخن نمی گفت الا بالحق. چون انسان وقت عصبانی میشه ناحق زیاد میگه، دهانشو باز میکنه گزاف میگه. وقت شاد هم هست سخنان گزاف میگه. اما پیغمبر چه در حال غضب چه در حال رضا به حق سخن میگه. و یعرض عمن تکلم بغیر جمیل، از کسانی هم که سخنان زشت و نکوهیده میگفت حضرت اعراض میکرد، دوری میکرد. باز میفرماید حضرت از قضای بدگویی نمیکرد. قضایی رو اگر دوستم نمیداشت مذمت نمیکرد. چند نفر سر سفره افطار نشستید، دو نوع سه نوع غذا سر سفره است، حالا شما یکیشو دوست نداری، چرا مذمت میکنی از اون غذا؟ چرا این غذا رو درست کردی؟ مگه نمیدونی من اینو دوست ندارم؟ بچه تو دوست داره، دختره تو دوست داره، عروس تو دوست داره. دیگران رو هم کنار سفره خب مؤمن به حساب بیار، ملاک که فقط تو نیستی که. غذا رو پخته سر سفره گذاشته، حالا یک شد تو دوست نداری، چرا مذمت میکنی؟ با لحن بدی میگه این چیه درست کردی؟ چنان مذمت میکنه که اون کسانی هم که به اون غذا میل دارن آزرده میشن. فرمان اگر خوشش میومد از غذایی میخورد، اگر خوشش نمیومد حضرت ترک میکرد، اما هیچ وقت بدگویی از نوع غذایی نمیفرمود. ابن شهرآشوب این روایت رو در مناقبشون دارن. جابر نقل میکند، ان جابر ابن عبدالله ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم نزلت تحت شجرت فعلق بها سیفه. فرماید حضرت زیر سایه درختی استراحت می‌فرمودن، آبیده بودن و شمشیرشون رو بالای سرشون آویخته بودن. ثم نام فجاء اعرابی فاخذ السیف و قام علی رأسه. یه مرد عربی اومد، از این اعراب جاهلی، شمشیر حضرت رو برداشت و ایستاد بالای سر حضرت. فاستيقظ النبی، پیغمبر بیدار شدن. یه عرب خشنی بالای سر حضرت ایستاده، شمشیرم به دستش گرفته. فقال، عرب گفت، یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من یعصمک الان منی، چه کسی الان تو رو از دست من، از گزند من حفظت میکنه؟ تو رو زمین خوابیدی و شمشیرم به دست منه، کیت میتونه تو رو الان نجاتت به دست من؟ قال الله تعالی، فرمود خدای تبارک و تعالی. فرجف و سقط السیف من یده، یه مرتبه بدن عربه لرزید، کلام الله تعالی در دل او اثر کرد و شمشیر از دستش افتاد و پیغمبر او رو عقوبتش نکرد، یک کلمه به او جسارت نکرد. همیشه بدیها را با احسان حضرت پاسخ می داد. در مکارم الاخلاق دارد. ان ابن مسعود قال، ابن مسعود نقل می کند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لا یبلغنی احد منکم عن اصحابی شیئا فانی احب ان اخرج الیکم و انا سلیم السر. فرمود هیچ کدوم شما اصحاب از دیگری برای من بدگویی و مذمت نکنید، گزارشی راجع به دیگری ندید. من دلم میخواد دلم نسبت به همه شما سلیم باشد. تو میای از اصحاب دیگری پیش من مذمت و بدگویی نکن. چقدر این بیان بیان لطیفیست. ما گاهی وقتا میخواییم خودمون رو پیش دیگران شیرین کنیم، مذمت دیگران رو. 10 نفر توی اداره کار میکنن، برای که پیش مدیر عامل خود چو شیرین کنه سعی میکنه سعایت دیگری رو بکنه که خودش عزیز بشه. حضرت فرماید گزارش از دیگران به من ندید، نه دل منو نسبت به دیگران بد کنید، چون وقت مذمت و بدگویی کردی اثر سو میگذارد. کلمات اثر دارد. اسلام میخواد دلها به هم نزدیک باشه، نمیخواد دلها از هم دیگه دور باشه. یه جوانی بود از این جوانهایی که لات توبه کرده بود، برگشته بود و با خدا انس گرفته بود. در منطقه خیابان و ری و اینها چند سال پیش مرتب میومد در جلسات شرکت میکرد. این روزی که از آیین مؤمنین بعد از جلسه به حقیر گفت فلانی این آقا رو میشناسی؟ گفتم نه. جوانی میاد مدتی در مجالس میبینمش. پرده اون بیچاره رو بالا زد. گفت بله، این تو خیابان مولوی چند سال پیش از آلودگان اونجا بود و قدار بند بود و چند نفر رو با چاقو زد و مدتی حبس. چنان گفت و او هم نمیدونم از کجا متوجه شد که او رو به من معرفیش کردن، دیگه او رو در مجالس ندیدم. خب این وظیفه ما نیست. ما چی کار داریم به گذشته؟ به مجردی که توبه کرد خدای تبارک و تعالی شرایط توبه درش باشه او رو قبول کرد. شاید اون از من و تو پیش خدا عزیزتر باشه. حضرت می فرماید که از اصحاب من نه چیزی پیش من بگید. تو که میای پیش من از دیگری سخن نگو. یعنی من دلم میخواد همه شما رو دوست داشته باشم. چرا مذمت میکنی؟ چرا سعایت دیگران رو میکنی؟ ابن شهرآشوب در مناقبش دارد: کان النبی یطوف فشتمه عقبت ابن معید. عقبت ابن معید از کفار قریش بود. حضرت داشت طواف میکرد، به حضرت اهانت کرد، پشت ناسزا کرد. و القا عمامته فی عنقه، عمامه حضرت رو دور گردن مبارک حضرت بس، نعوذ بالله نستجیب بالله. و جره من المسجد، کشون کشون حضرت رو از مسجد میکشید، از مسجد حرام. پیغمبر خدا. اصحاب رسیدن فأخذه من یده، حضرت اصحاب رسیدن و حضرت را از دست اون رهایی دادن و حضرت متعرض مونش. ما اخلاقمون اینجوری نیست. ما دلامون پر از کینه است. ما دلامون پر از عداوت نسبت به هم دیگه است. پیغمبر با این برخوردها تونستن اینا را آدمشون کنن، جذبشون کنن. در مکارم الاخلاق داره. باز ابن مسعود نقل میکند: اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم رجل یکلمه فارعده، مردی آمد با حضرت صحبت میکرد، هیبت حضرت او رو گرفت، عظمت حضرت، خب بعد معنوی وجود حضرت که خیلی بالاست. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن فرمود ما اگر آیاتمون رو بر کوها نازل میکردیم، کوها از خشیت خدا منهدم می شد. حالا ببینید قلب پیغمبر چه قلبی است که قرآن رو در این ماه مبارک رمضان میگیرد از ناحیه حضرت حق. قلب چه قلبی است، چقدر عظمت دارد. قرآنی که کوها را منهدم میکند، پیغمبر قرآن را از جبریل امین در این ماه مبارک رمضان تحویل میگیرد. خب با این حضرت تکلم کردن، صحبت کردن، اومد با حضرت صحبت کرد، شاید اولین برخوردش هم بوده. هیبت حضرت او رو گرفت، فارعد، از هیبت حضرت به لرزه افتاد. حضرت برای اینکه او رو آرامشون کنن، فقال حون علیک فلستو به ملکه، بودن راحت باش، من پادشاه نیستم، آرام بگی، چرا میلرزی؟ انما انا ابن امرات تاکل القده، من فرزند زنی هستم که گوشت خشکیده میخورد. گوشت را آماده میکردند در آفتاب، بعد از این که گوشت را میپختند برای که ذخیره کنند، نگهداری کنند، اون موقع که امکانات نبود که، اونو خشکش میکردند، بعد در طول سال اگر گوشتی نبود از اون گوش استفاده می کردن. فرمودن که راحت باش، آرام بگی، من پسر بانوی هستم که اون گوشت خشکیده می خور. من پادشاه نیستم که تو با من صحبت می کنی می لرزی. فرمودن بدترین افراد از امت من کسیست که دیگران در مقابل او ایستاده باشن و او نشسته باشن. حالا اینقدر لذت میبره که چند تا ارباب رجوع اومدن با این کار دارن، اینم متکبرانه پشت میزش نشسته، سرش هم بلند نمیکنه، جواب مردم هم نمیده، مردم هم بی‌اعتنایی میکنه و اهانت هم میکنه و فکر میکنه که یک مسلمان واقعی هم هست، هیچی از پیغمبر اسلام درک نکرده است و نفهمیده است. در روایت دیگر دارد کان ازا دخل رمضان تغییر لونا، ما مبارک رمضان که میشد رنگ حضرت متغییر میشد، و کسرت صلاته، نمازهای حضرت زیاد میشد، حضرت زیاد نماز میخوندن، و ابتهل فی الدعا و اشفق لونه، در دعا حضرت تضرع میکرد، عشق میریخت، زاری میکرد، و به هنگام دعا و مناجات رنگ مبارک حضرتش تغییر میکرد. کان اشد و حیاءن، حضرت حیاشون خیلی شدید بود. جوان عزیز ازدواج کرد، جلوی پدر پیرت با زن جوانت شوخی نکن، حیا داشته باش. جلوی مادر پیرت با زن جوانت مزاح نکن، با ادب باش، با حیا باش. با پدر پیرت بلند صحبت نکن. سر سفره پیر مرد غذا میخوره، حالا ماه رمضان لاغر شده، دندان آریه تو دهنشه، دندان از دهان تکون میخوره، به زن جوانت اشاره میکنی دندوناشو ببین، دوتایی میگین و میخندین و مسخرش میکنین، او هم میفهمد، به روتون نمیاره، دل او آزرده میشود، گرفتاری برات پیدا میشه. حیاتش باش، جلوی پدر پیر پاتو دراز نکن. سر تا پای وجود حضرت نبی بزرگوار اسلام حیا بود. در حالاتی که از علمای بزرگ شیعه داریم که بهش گفتن علت این که به این مقامات رسیدی چه شد، چه بود؟ فرمود یه شب پدرم تو حجره مهمان من بود، بابام از روستا اومده بود شب دیدن من تو حجره، من دیدم هر جوری بخوام بخوابم حجره کوچکه، مجبورم پامو دراز کنم طرف پدرم. اون شب نخوابیدم، چهار زانو تکیه دادم به دیوار، مبادا به گونه‌ای بخوابم پام به طرف پدر پیرم دراز بشه. به خاطر این
ادب نسبت به پدر خدا مرا فقیه هم کرد، مجتهدم. بعضی جوانهای ما خیلی بی ادب شدن، خیلی بی حیا شدن، حریم پدر رو حفظ نمی کنن، حریم مادر رو حفظ نمی کنن، حریم برادر رو حفظ نمی کنن. فرمودن الا اخو الاکبر به منزلت الاب، برادر بزرگتر به منزل پدر است. خاله فرمودن به منزله مادر است، عمو به منزل پدر است. اکرام دارن، احترام دارن، محاسن صفت محترم است. ادب باید داشته باشی با نسبت به بزرگترهامون. حتی روایت داره برای این بعضی طلاب عزیز که هستن، شرف حضور دارن، در روایت شریف داره برکت العلم فی تعظیم الاستاد، برکت علم در تعظیم کردن استاد است. مشهور است که یکی از علما وقتی از نجف می اومد طرف ایران نسبت به استادش بی ادبی کرد، نرفت با استادش خداحافظی کنه، بین راه که می اومد حادثه ای براش پیش آمد، جان داد، که فهمیدن این به خاطر بی احترامی و بی ادبی نسبت به استادش بوده. برکت علم در تعظیم استاده. انسان باید ادب داشته باشه. بده که انسان بی حیا باشه. بعضیا خیلی بی حیا، دهانشو باز میکنه، از صدر تازه به عالم، به استاد، به متقی، به افراد با ایمان، به پدر، به مادر، همه رو با یک چوب میرانه. این دلالت بر بی حیایی اون فرد میکند. حضرت کان اشد و حیاءن، حیای حضرت شدید بود. لا یثبت بصره فی وجه احد، هیچگاه به چشم کسی خیره نمیشد، نگاه به صورت کسی طولانی نمی فرمود، هیچگاه از کسی انتقام نکشید. ما انتقم من شیء صنع الیه قط الا ان تنتهك حرمت الله تعالی، مگر اینکه پرده حریم الهی رو کسی می درید که حضرت مجبور می شدن او رو حدش بزنن، از او انتقام بگیرن. اما نسبت به خود حضرت هر کس جفایی میکرد، حضرت هیچگاه از کسی انتقام نگرفتن. مثل ما نبودن، عقده از دلم وا نمی شود، منتظرم کی بشه فلانی رو عزلش کنن من جانشین او بشم، کی بشه این قلم به دست من بیفته، دمار از روزگار این بکشم. همین که دیگه منصوب میشه میگن آقا شما منصوب شدی، که تمام کارمندانی که تو این اداره بودن، همه این بیچاره ها دیگه صهیونیست و یهودی هم. همه اینها باید برن بیرون و همه اینها اخراج، و من اون چرا که میپسندم با دیگران بیان مشغول بشم. در روایت دیگر ان ابن ابی لیلا، ابن ابی لیلا نقل میکند، کان ازا مر به آیت فیها ذکر النار قال ویل لأهل النار اعوذ بالله من النار. فرماید وقتی که حضرت قرآن میخوند به آیه شریفه میرسید که درش ذکر آتش بود، یاد جهنم، آیات عذاب، مثل آیه شریفه ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت و ابواب، جهنم هفت در دارد. مثلا به این آیه میرسید که اهل معنا و معرفت میگن این هفت در جهنم، یک معناش همین اعضاء سبعه ماست، هفت در جهنم، چشم و گوش و زبان و شکم و دامن، دست و پا، هفت در جهنمی که در اختیار خود توست. حضرت وقتی به آیه عذاب میرسید، ذکر آتش میشد، میفرمود وای بر اهل آتش، پناه میبرم به خدا از آتش. ابن مسعود نقل میکند ان ابن مسعود کان ازا نزل بهی هم و غم، اگر به پیغمبر هم و غم میرسید، گرفتاری مشکلی در زندگی پیدا میشد، قال، حضرت ذکرش این بود. امروز من به این روایت برخورد کردم، گفتم سعی کنم که این روایت رو عمل کنم. همه ها، غم ها، گرفتاری که تو زندگی پیش میاد، ببینیم پیغمبر چه میکرده. کان ازا نظر به یه همون و غمون، هم و غمی که به حضرت فرود میامد، قال، حضرت میفرمود یا حیو یا قیوم، به رحمت که استغیثو، به رحمت تو پناه میبرم، یا حیوم یا قیوم. امیر المومنین علی علیه السلام نقل میکند، ان علی علیه السلام کان آخر و کلامهی، آخرین کلام حضرت این بود هنگام مرگ، الصلاه جوانها، نماز. یه روایت کوتاهی است از امیرالمومنین علی علیه السلام. این روایت رو حفظ کنید، برای اینایی که اهل نماز نیستن به عنوان هدیه بخونید. مولا علی فرماد الصلاه و صابون الخطایا. خیلی عبارت قشنگ بود. نماز صابون گناهانه. با این صابون چطور چرکای صورت و بدن تو میری تو حمام میشوری؟ این نماز رو که میخونی، این صابون گناهانه، این گناهان تو پاک میشود، مخصوصا در این ماه مبارک رمضان. آخرین کلامش الصلاه. یه جمله دیگه هم میفرمود اتقوا الله فی ما ملکت ایمانکم، درباره زیر دستانتون از خدا بترسید، پروا کنید. ماه رمضان یه ساعت این کارگره رو زودتر ولش کن بره. سر بازار تهران مشه چلویی بود، چلو کبابی داشت، خدا رحمتش کنه. خیلی در حالاتش مطلب می نویسند و میگن بزرگان. این شاگرد کارگرها که می اومدن پیشش برای استادشون غذا بگیرن ببرن، مثلا افطاری میگیرن ببرن، یا در غیر ماه مبارک رمضان، برای این هم یه سهمی قائل بود. مثلا می اومدن ایام غیر ماه رمضان غذای زور ببرن، بوی غذا بلند بود، یه تیکه کباب میذاشه یا یه لقمه نان تو دهن این کارگره میذاشه. اون استاکارش که واسه این چون کباب نمیخره، بوی طعام به مشام این بچه میرسه کارگره، دلش کباب میخواد، پولم نداره بخره، در دکان منم اومد. وقتی کباباش تموم میشد، یه تیکه تعدیق تو روغن کرمانشاهی میزده میذاشته تو دهان این کارگره که بوی غذا به مشامش خورد. خب به زیر دستاتون توجه کنید در این ماه مبارک رمضان. یه ساعت زودتر کارگره رو آزاد کنید برید. افطاری میخوای بدی به همین کارگرای خودت افطاری بده. بعضیا کارخونه دارن، خدا بهشون وسعت داده، 50 تا زیر دستو کار میکنن. ماه مبارک رمضان بعضیا افطاریا میدن، افطاریای کذایی، 10 نوع غذا سر سفره، 10 رنگ غذا میارن. پیغمبر فرمود از آتش جهنم بترسید، برو به شق تمرته، یه تیک خرما، شق خرما. کارگرای خودتو افطاری بده، ارحام فقیر تو جمع کن بهشون افطاری بده. علی کل حال حضرت آخرین کلماتشون دیگه نماز بود، دیگه احسان به زیر دست. علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله تعالی علیه یک روایت دیگه نقل میکند راجع به انگشتری از انگشتران پیغمبر. عرض کنم و دعاتون کنم، این روایت لطیفیست. زید بن علی از آبای طاهرینش نقل میکند تا میرسد سلسله سند به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر بزرگوار یه روز به امیرالمومنین فرمودن یا علی خذ هذا الخاتمه و انقش علی محمد ابن عبد الله، فرمودن که این انگشتر رو بگیر بده نقاش روش حک کند اسم مرا محمد ابن عبدالله. فأخذه امیر المومنین، حضرت انگشتر رو گرفتن و فاعطاه النقاش، دادن به آقای نقاشی، کسی که رون اینا نقش میکن بهش میگفتن نقاش. حضرت فرمودن که وقال له به اون نقاش اون غش علی محمد ابن عبدالله، نقش کن روی این اسم پیغمبر رو محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. فنقش النقاش فاخطأت يده فنقش علی محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقاش وقتی که نقش کن اشتباه نوشت، عوضی که بنویسد محمد ابن عبدالله نوشت محمد رسول الله. فجاء امیر المومنی، حضرت آمدن فقال ما فعل الخاتم، من انگوشتر رو چیکار کردی؟ فقال هوزا این انگشتر، فاخذه و نظر الى نقشه، حضرت انگشتر رو گرفتن و نگاه کردن به نقشش. فقال حضرت فرمودن ما امرتو که به هازا، من کی به تو گفتم بنویسی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. من به تو گفتم روش بنویس محمد ابن عبدالله، چرا اشتباه نوشتی؟ فقال نقاشه گفت صدقت ولکن یدی اخطأت، شما راست میگی علی اما دست من خطا کرد. اومدم بنویسم محمد ابن عبدالله، نوشتم محمد رسول خدا. فجاء به الی رسول الله فقال یا رسول الله ما نقش النقاش و ما امرت به. حضرت مولا و پیغمبر فرمودن که اون چی که من امر کردم نقاشه رو نگین نقش نکرده. ذکر ان یده اخطأ، میگه دستم خطا کرده و چیز دیگری نوشته. فاخذ النبی و نظر الی، از انگشتر گرفتم و نگاه کردم. فقال یا علی انا محمد ابن عبد الله و انا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و تختم به حضرت فرمودن حالا من هم محمد ابن عبدالله هم محمد رسول الله. خلاصه انگشتر رو حضرت به دست شریفشون کرد. فلما اصبح النبی نظر الی خاتمه، صبح که حضرت از خواب برخاشتن نگاه کردن به انگشتر شریفشون. فاذن تحته منقوش، دیدن زیر این عبارت نوشته شده علی ولی الله. فتعجب من ذلك النبی، پیغمبر تعجب کردند. فجاء جبرئیل، جبرئیل اومد. فقال یا جبرئیل کان کذا و کذا، قضیه رو حضرت به جبرئیل فرمودن که اینجوری شده، یه انگشتر دادم به علی برده اینجوری نوشته و حالا صبح بلند شدم میدم زیرش نوشته شده علیون ولی الله. فقال جبرئیل گفت کتبت ما اردت و کتبنا ما اردنا، تو نوشتی آن چرا که اراده کرده بودی و ما می نویسیم آن چرا که اراده می کنیم. یعنی اراده خدا این بود که زیر نام تو نام مبارک علی ابن ابی طالب ارواح العالمین له الفدا نقش ببندد. هدیه به روح هر کجا از روز ازل ذات اقدس احدیت کلمه توحید و نبوت را نوشت در کنار اون نام مطهر علی ابن ابی طالب ارواح نافدا رو هم نوشت. و در یک روایت شریف هم دارد که پیغمبر بزرگوار یکی از اذکاری که در هنگامی رحلتشون از این عالم می فرمودن این عبارت بود. ابن عباس هم نقل می کند، فرماد دم حضرت می فرماد اللهم انی اتقرب الیک به ولایت علی ابن ابی طالب، خدایا من به تو تقرب می جویم اما به سبب ولایت علی ابن ابی طالب ارواح العالمین له الفدا. چقدر این علی رو خدا دوست داره. فرمودن در لیله معراج هر کجا می رفتم ذکر علی، ذکر علی عبادتون، ذکر علی عبادت هست. فرمودن حلقه های در بهشت از یاقوت سرخ است و طلا، ازا دقت تنت و قالت فی تنینها یا علی. این حلقه در بهشت وقت کوبیده می شود، تنین صدایش می گوید یا علیو یا علیو یا علیو یا علی. قربان امیرالمومنین، چه کردن با دل این علی مظلوم؟ این ماه علی ابن ابی طالب دیگه راحت شد، دیگه چشمش به دشمنان زهرا نمی افتاد. تا فاطمه اطهر سلام الله علیها زنده بود، همه حرفاشو با همسرش میزد، درد دل میکرد، میگفت، میشنید، آرام میگرید. وقتی که سوال کرد شنیدم دیگه مردم به تو سلام نمیکنن. فرمود جواب سلامم هم نمیدن. گفتگو که میکرد یه قدری دل آرام میشد. اما بعد از رحلت فاطمه اطهر چه کنه؟ میدونید چه میکرد امیرالمومنین؟ شبا میومد تو نخلستان، غریب و تنها، سرشو میکرد توی چاه، با چاه حرف میزد و صحبتهای خودشو با چاه میکرد. السلام علی سیدت الجلیلت الجمیله، ذات لحظان تمیل، فی المدت الغلیل. لا ایچا یارم را گرفتن، گلم باغم بهارم را گرفتم. گلم باغم بهارم را گرفتم، میان کوچه با ضرب سیلین، همه دار و ندارم را گرفتم. دستم را ببستم، علای چا دستم را ببستم، دل و پهلوی زهرا را شکستم. میان کوچه با تازیانه، تمام بند بندش را گسستم. الای چا یارم با
وفا سراپا مهر و ایثار و صفا بود. به خود گویم میان کوچه اون روز علی ابن ابی طالب کجا بود؟ اگه بودم نمیذاشتم بهت جسارت کنم. مگه چه خبر بوده تو کوچه بنی هاشم؟ سادات وقتی جلو مادرتون رو گرفت اول داره فرفسه ها به رجله، یه لگد به مادرتون زده. خدا عذابش رو زیاد کنه، فرفسه ها به رجله. بد چه کرده خودش تو نامه برا ما یه ملون نوشته، و ضرب تو ضربت من ظاهر الخمار. رفتم جلو از روی مقنعه یه ضربه به صورت زهرا زدم. تا زدم یه مرتبه دیدم گوشواره زهرا رو زمین افتادم. انشالله بریم نجف، تو ایوان نجف بیستیم و زبان حال علی رو بخونیم. الا ای دل داری ندارم دگر با هیچ کس کاری ندارم به غیر از زینب محزون نالا درون خانه غم خاری ندارم. هر وقت دلم برا زهرام تنگ میشه زینبو بغل میکنم، زینبمو بو میکنم. چقدر این شاعر زیبا گفته، مضمون شعر شاعر عربی میگه بی بی زینب میفرمود مادر شبا سر من و روزانود میذاشتی تا خوابم ببره، اما چند شب دیگه من سرم و روزانوی بابام علی میذارم. مادر دلم میخواد یه شب تو را در خواب ببینم. مادر زینب ازت یه سال داره. مادر میخوام ازت بپرسم ببینم آیا زخم سینت خوب شده یا نه. تمات و مسوز که شب دراز است هنوز، صبحات و مدم که وقت راز است هنوز، پروانه برو گوشه کناری بنشین که این صحبت عاشقی دراز است هنوز. بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم الصدیقت الطاهره یا الله يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. موانع فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهور شل بافیت کامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما فرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، ما را مشمول دعاهای سهر اون بزرگوار قرار بده، هرچه خیر از صدقه سر اون مولای مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر از به احترامش از ما دور فرما، کشورش رو در پناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مراحل ذوی الحقوق جمع غریق رحمت فرما، مرزا به عنایت ولیت لباس عافیت بپوشان، جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، گناهان ما به احترام ولیت عفو فرما، حوائج ما به ید شریفش مرحمت فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما، نبی و آله ثم عجل و غرف فی فرج مولانا.